بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 162، سطر 19. فنقول ان الامر الموجود لا محاله یرد علیه امر فیعدمه، فلا یخلو اما ان یکون ذلک الشیء الوارد مما یصح وروده فی آن و هو الشیء الذی تتشابه حاله فی ای آن اخذت فی زمان وجوده. بحث در این داشتیم که آنی که فاصل می شود بین دو زمان، در فرضی که شیء در این دو زمان حالت مختلف داشته باشه، این آن چه حالتی دارد؟ این شی در اون آن چه حالتی دارد؟ دو زمان رو فرض میکنیم که در واقع یک زمان است، ولی ما به خاطر اینکه بینشون فصلی رو فرض کردیم، دو زمان قرارشون میدیم. اون فصل هم آن فاصل بین زمانین قرار داده میشه. بعد در زمان قبل از این آن شی رو دارای حالتی میبینیم، در زمان بعد اون شی رو دارای حالت دیگر میبینیم. سوال ما اینه که اون شی در آن فاصل چه حالتی دارد؟ خود آن رو کار نداریم که چه حالتی دارد. شیری رو که در زمان قبل حالتی داشته و در زمان بعد حالت دیگر داشته، میخوام ببینیم در آن چه حالتی دارد. مثلا انسانی بوده، در زمان قبل حرکت میکرده، در زمان بعد ساکن بوده، در اون آن فاصله بین زمان حرکت و زمان سکون چه حالتی داشته؟ این انسان چه حالتی داشته؟ حالت حرکت داشته یا حالت سکون؟ گفتیم اگر این دو حالتی که در دو زمان داشته متناقضان یا در حکم متناقضان نبودند، میتونیم بگیم در اون آن فاصل هیچ کدوم از این دوتا رو نداشته. مثال زدیم به حرکت و سکون، منتها به شرطی که سکون زمانی باشد، آنی نباشد. اگر حرکت که مسلم زمانی است، اگر سکون رو هم زمانی بگیریم، اون وقت حرکت باید در زمان واقع بشه، سکون هم باید در زمان واقع بشه، در آن فاصل هیچ کدوم واقع نمیشند. نه سکون واقع میشود چون زمان نیست و سکون احتیاج به زمان داره، نه حرکت واقع میشود چون بازم زمان نیست و حرکت احتیاج به زمان داره. و اون وقت تناقض بین حرکت در زمان و سکون در زمان نیست. حالا ممکنه بینه کسی بگه بین حرکت و سکون تضاد یا تناقض هست، ولی این در فرضی است که سکون رو زمانی نگیره. اگر سکون زمانی گرفته بشه، مقید به زمان بشه، حرکت زمانی با سکون زمانی متناقضان نیستن. شی ممکن است این رو داشته باشد، یعنی حرکت در زمان رو، ممکن است آن رو داشته باشد، یعنی سکون در زمان رو، ممکن است هیچ کدوم نداشته باشه. این شی رو در یه آن حساب کنید، میبینید هیچ کدوم رو نداره، متناقضان نیستن اینا چون مقید به زمانند، متناقضان نیستند. بنابراین میتونیم در اون آن فاصل هر دو رو نفی کنیم. اما در جایی که متناقضان باشند، در آن فاصل اون دو تا حالت متناقضان باشند، در آن فاصل نمیتونیم از اون شیعی که در زمان قبل و بعد دو حالت داشته هر دو حالت رو نفی کنیم. در آن فاصل هر دو حالت رو نمیتونیم نفی کنیم، یکی شو باید قبول کنیم. اون یکی حالت قبل است یا حالت بعد است، اینو باید بحث کنیم. از این دوتا که خارج نیست، چون بالاخره حکم متناقضان دارن این دوتا حالت، و شی در آن نمیتواند از این دو خالی باشد. یا باید آن قبل زمان حالت زمان قبل داشته باشه، یا باید حالت زمان بعد داشته باشه. ابن سینا وارد بحث میشه که ببینه در آن فاصل شی کدام یک از این دو حال متناقض رو دارد؟ در یه فرض بیان میکنه که حالت زمان بعد رو دارد، در دو فرض بیان میکنه که حالت زمان قبل رو دارد. البته به این صورت وارد بحث نمیشه، اول دو تا فرض درست میکنه نه سه فرض. در یه فرض میگه حالت بعد رو دارد، این تمام میشه. وارد فرض دوم میشه میگه حالت قبل رو دارد و اینو دو تا قسم میکنه. اونجا که شی حالت قبل رو دارد دو قسم میکنه، و الا ورودش در بحث اینطوره، میگه دو فرض واقع میشه در اینجا. در یک فرض شی در آن فاصل حالت بعد رو دارد، در فرض دیگر شی در آن فاصل حالت قبل رو دارد، و اونجا که شی حالت قبل رو دارد دو قسم میکنه. نحوه ورودش در بحث اینطوره، شی حالتی رو داشته در زمانی، بعد حالا میخواد حالت مخالف رو پیدا کنه، در زمان بعد میخواد حالت مخالف پیدا کنه، حتما یه اتفاقی افتاده که اون حالت قبلیش قطع شده و از بین رفته و بعد حالت بعدی شروع شده. مثلا داشته حرکت میکرده، یه اتفاقی افتاده، اون اتفاق سکون بوده، اتفاق سکون بوده، حرکت باطل کرده. یا مثلا این دوتا انگوش از هم جدا بودن، بعد به هم رسیدن، تماس پیدا کردن، اون جدایی با یه اتفاقی که افتاده که عبارت از تماس از می رفته، بالاخره یه اتفاقی بعدم می افته که اون حالت قبلی رو از بین می بره. اگه حالت قبلی حرکته، سکون از بین می برتش. اگه حالت قبلی مباینته، تماس از بین می بره. اگر حالت قبلی مماسس، لا تماس از بین می برتش. بالاخره یه اتفاقی می افته که اون حالت قبلی از بین می بره. اون اتفاقی که میفته باید حسابش کرد چیست، باید ببینیم دو تا شرط رو دارد یا ندارد. اگه دو تا شرط رو داشته باشه، شی در آن متصف میشه به حالت بعد، یعنی به حالتی که همین شی عبارت داره، و اگر اون دو حالت، اون دو قید رو نداشته باشه، متصف میشه به حالت قبل. اون دو قید اینه: این شیء عبارت باید در آن واقع شود، مثل مماسه، مماسه در آن واقع میشه. این قید اول. قید دوم: اگر این واردی که در آن واقع شد خاص باقی بمونه، در تمام زمان بقایش متشابه باشه، یعنی فرقی نکنه، مثل همین مماسه که عرض میکنیم، دو تا انگشت رو به هم نزدیک کردیم، مماسه اتفاق افتاد، بعد نگهشون داشتیم، این مماسه از همون اول که اتفاق افتاد تا حالا که ما نگهش داشتیم فرقی نکرده، هنوزم مماسه است، هنوزم مماسه است و تفاوتی با قبل نداره، تشابه حالت داره، تشابه داره، یعنی قبلا مماسه بود، حالا مماسه است. دیگه نمیتونیم بگیم قبلا مماسه دور بود، حالا مماسه نزدیکه، چون مماسه دیگه دور و نزدیک نداره، مماسه فرض بیشتر نداره. عدم مماسه یعنی دو تا انگشت از هم جدا باشن، این ممکنه دور باشه، ممکنه نزدیک باشه، ممکنه بین دو انگشتی که فاصله است یک سانت فاصله باشه، عدم مماسه صدق میکنه، یک متر فاصله باشه، عدم مماسه صدق میکنه. در لا مماسه اختلاف حالت داریم که گاهی خیلی دوره، گاهی خیلی کم دور، اما مماسه که دیگه اختلاف حالت نداره، این دو تا هم چسبیدن که چند جور نمیشه بگیم دورتره یا نزدیکتره. پس بعد از اینکه مماسه در آن واقع شد، در زمان بقا هم همین مماسه به نحو متشابه واقع میشه. این دو قدر داشته باشیم، توجه کنید، اگر اون شیء وارد که وارد شد و حالت قبلی رو که این امر داشت باطل کرد، مثلا حالت قبل این دو انگشت عدم تماس بود، بعد مماسه وارد شد و اون عدم تماس رو باطل کرد و باقی هم موند. اگر این مماسه در آن، اگر این امر وارد در آن واقع شود، مثل مماسه که در آن واقع میشه، آن ابتدایی دارد و بعدم باقی بماند و در حال بقایش هم متشابه باشد. ببینید دو تا قید میکنیم، آنی باشد یک، در زمان بقایش هم متشابه باشد دو. همین دو قید رو داریم. اگه این چنین باشد، شی در آن، در اون آن فاصل متصف به ما بعده، یعنی متصف به مماسه است. قبل از اینکه این دوتا انگشت به هم برسن لا مماسه بود، زمان قبل زمان لا مماسه بود، زمان بعد زمان مماسه است. اون آن فاصل چیه؟ آن فاصل آنیست که مماسه اتفاق میفته، یعنی آن مماسه است، آن دیگه لا تماس نیست. پس زمان، پس آن فاصل حکم زمان بعد رو داره، نه حکم زمان قبل رو. آنچه که در زمان قبل حاصل بود توی اون آن معدوم شد، تو اون آن فاصل معدوم شد، چون مماسه وارد شد و اونو معدوم کرد، لا مماسه رو معدوم کرد. بعد چون در آن واقع شده، پس در همون آن مماسه رو درست کرده، چون مماسه آنیه، چون مماسه آنیه در همون آن فاصل مماسه درست شد و در آنات بعدی هم ادامه پیدا شد به طور متشابه. این چنین در چنین فرضی گفته می شود آن فاصل حکم ما بعد رو دارد، یعنی هم شی در آن فاصل حالتی رو دارد که در زمان بعد اون حالت رو واجد است. این روشن. دقت کنید ما در این فرض دو تا شرط آوردیم. اگر این دو تا شرط منتفی بشه فرض دوم میشه. چطوری دو تا شرط منتفی میشه؟ دو چیز رو بخوام منتفی کنیم سه فرض پیدا میکنه. یکی این که الف رو منتفی کنیم، دوم این که ب رو منتفی کنیم، سوم این که هر دو رو منتفی کنیم. مرکب اینطوره دیگه، چیزی که مرکب از دو قید است اگر بخواد منتفی بشه سه تا فرض پیدا میکنه. یکی این که قید اولش منتفی بشه، این دوم این که قید دومش منتفی بشه، سوم این که هر دو قیدش منتفی بشه. در مانع نحنفی هم همین سه تا فرض هست. اگر اون شی وارد آنی باشد و در زمان بعد متشابه باشد، گفتیم که شی در آن فاصل حکم ما بعد رو دارد. اگر اون شی وارد این دو قید رو داشته باشه، حالا اگر این دو قید رو نداشت، یعنی آنی نبود، یک، متشابه نبود، دو، نه آنی بود نه متشابه، سه، سه تا حالت فرض میشه که در این سه تا حالت اون فرض قبلی منتفی میشه. یکی این که آنی نباشد، یکی این که آنی باشد و متشابه نباشد، سوم این که نه آنی باشد نه متشابه باشد. از این سه فرض برای اونجا که آنی باشد و متشابه نباشد نمونه نداریم. آنی باشد و متشابه نباشد، لذا این بیرون میره، این اصلا کنار میره. بنابراین نفی قسم اول دو قسم بیشتر پیدا نمی کنه، باید سه قسم پیدا می کرد، اما دو قسم بیشتر پیدا نمی کنه. یکی این که آنی نباشد و متشابه، دوم این که آنی نباشد و غیر متشابه. وقت در این دوتا فرض آنی نبودن مشترکه، در این دوتا فرض آنی نبودن مشترکه. ابن سینا هم همینو میگه، میگه و یا این که اون امر وارد آنی نیست، دیگه نمیگه متشابه یا غیر متشابه، فقط میگه آنی نیست، بعدن وارد میشه میگه اینه که آنی نیست دو حال دارد، یا متشابه هم نیست یا متشابه هست. اونجا که متشابه نیست هم آنی بودن نفی میشه هم متشابه بودن. اونجا که آنی نیست ولی متشابه هست فقط آنی بودن نفی میشه. هر چقدرم اونجایی که فقط متشابه بودن نفی بشه آنی بودن وجود داشته باشه اونو نداریم، لذا مطرح نمیشه اصلا. پس ابن سینا اینطور وارد بحث میشه، یا اون تازه وارد که اون حالت قبل باطل کرده، یا آنی آنیست و در زمان بعد متشابه، یا آنی نیست همین و یا آنی نیست. اگر آنی نیست یا در زمان بعد متشابه هست یا در زمان بعد متشابه نیست. برای اون که آنی نباشد مثال میزنه به لامماسه و به حرکت توسطیه، هر دو رو میگه آنی نیست. مماسه آنیه ولی لامماسه رو میگه آنی نیست. چون اعتقاد ایشون چنانچه تصمیم میکنه اینه که لامماسه با حرکت درست میشه. این دو چیزی که تماس دارن، دو تا انگشتی که با هم تماس دارن، تا حرکتش ندی لامماسه درست نمیشه و چون با حرکت درست میشه لامواسه آنی نیست. حالا ما در این بحث نداریم، حالا شما فکر کنید لامواسه آنیه، الان بعضی تو ذهنشونی که لامواسه آنیه، مهم نیست. ابن سینا لامواسه را غیر آنی گرفته به این بیان که گفتیم و مثال زده برای غیر آنی. حالا شما اگر لامواسه را آنی میگیرید یه مثال دیگه برای غیر آنی بزنید، اونش مهم نیست. لامواسه به نظرشون آنی نیست، حرکت توسطی هم آنی نیست. آنی چیه؟ آنی قبلا گفتیم اونی که آن ابتدا داشته باشد. کلمه ابتدا مهم بود، ایشونه میگم آن مبتدا، آن مبتدا، و من توضیح دادم که آن مبتدا باید داشته باشد تا آنی بشه. مماسه آن ابتدا داره، یعنی تو آن شروع میشه. حالا گاهی تو همون آن هم تموم میشه، مثل مماسه دو نقطه دو شیء متحرک. تو آن مماسه درست میشه، تو آن هم تموم میشه. این آن مبتدا داره، یعنی توی آن مماسه شروع میشه، ولی لامماسه تو آن شروع نمیشه، چون لامماسه حرکت میخواد و حرکت تو آن واقع نمیشه. پس آن شروع نداره. مماسه ممکنه آن مماسه تو آن واقع میشه، ممکنه تو زمان ادامه پیدا کنه، ممکنه هم از تو همون آن تموم بشه ادامه پیدا نکنه، ولی لامماسه چون با حرکت انجام میشه تو آن واقع نمیشه، شروعش با آن نیست، شروعش با زمانه، ولی زمان خیلی کوتاه. پس لامماسه رو ایشون آنی نمیگیره. چرا؟ چون آن شروع نداره، یعنی در اون آن اول شروع نمیشه، باید این یه ذره آنات بگذره، یعنی یه زمانی کوتاه بگذره تا لامماسه شروع میشه و شروع شد ادامه پیدا کنه. بله، لامماسه رو تعریف میکنه به تعریف نمیخواد مماسه رو تعریف کنه، لامماسه تعریف نفی شیء که تعریف نمیکنه. مماسه یعنی تماس، لامماسه یعنی عدم تماس. حالا ایشون گاهی لامماسه رو تبدیل میکنه به مباینت، به جای لامماسه مباینت میذاره. مباینت یعنی جدایی، جدایی دو شیء با حرکت انجام میشه. ببینید اینو عرض کردم، نظریشون اینه. البته نمیخوام بگیم نظر شما باطله یا حقه، الان کار نداریم به این که لامماسه آنیست یا نه. شما تو ذهنتون اینه که لامماسه آنیه، خیلی ها تو ذهنشون اینه که لامماسه آنیه، و ولی ایشون قبول نداره که لاماواسا آنی باشه. میگه لاماواسا با اختلاف حالت درست میشه. اختلاف حالت یعنی حرکت، و حرکت تو آن نمیتونه باقی بشه. حرکت امریش که باید تو زمان باقی بشه. پس لاماواسا زمانی. استدلال ایشون اینطوری. حتی حرکت توسطی، حرکت توسطی نه، الان میگیم آنی نیست. حرکت توسطی آنی نیست. الان هم مثال حرکت توسطی بر فرض بعدی میزنم من. پس لاماواسا آنی نیست. یعنی آن شروع نداره. این قسم اوله که آنی نیست ولی متشابه الحاله، یعنی لامماسه در تمام حالات بعدی هم لامماسه است. اما یک امری داریم که وارد میشه امر قبلی رو باطل میکنه. آنی نیست، متشابه هم نیست. اینو مثال میزنه به حرکت توسطیه که شی ساکنه، تو مبدا نشسته، بعد بلند میشه، بین المبدا و المنتها باقی میشه، یعنی حرکت توسطی شروع میکنه. یه حرکت توسطیه چون حرکته، حالا ولو توسطی است، تو آن واقع نمیشه. پس آن ابتدا نداره، آنی نیست و در زمان بعد هم متشابه الحال نیست. اگرچه کون بین مبدا و منتها رو داره در همه حال، ولی قرب و بعد به مقصد عوض میشه. یعنی حرکت توسطی که انجام میشه در ابتدا قریب الی المبدا و بعید عن المقصده، جلوتر میره عوض میشه، هی قرب و بعدش عوض میشه. پس متشابه الحال نیست، متشابه الحال نیست. لام و ماسه آنی نبود ولی متشابه الحال بود. حرکت توسطی هم آنی نیست و متشابه الحال هم نیست. در هر دو قسم میگوید آن فاصل حکم ما قبل رو دارد. یعنی این شی که تماس داشت رسید به لام و ماسه، در آن فاصل بین تماس و لا تماس هنوز تماسی که حکم قبلی حفظ میکنه. نمیشه بهش در اون آن گفت لام و ماسه حاصله. لام و ماسه در زمان بعد از اون آن شروع میشه. همچنین شیعی که ساکن بود و از مبدا شروع کرد، کون بین المبدا و المنتها رو بر خودش درست کرد، این شی در اون آن فاصل حکم ما قبل داره، یعنی در اون آن فاصل متحرک نیست. همونطور که قبلا ساکن بود، تو اون آن فاصل هم ساکنه، بعد از اون آن فاصل یعنی در زمان بعد متحرک است و حرکت توسطیه. پس توجه کردید در این دو فرض اخیر که شیء وارد، اون شیء که وارد میشه و اون حالت قبل باطل میکنه، اون شیء وارد آنی نیست. حالا چه متشابه باشد مثل لام و ماسه، چه متشابه نباشد مثل حرکت توسطیه، در هر دو حال در آن فاصل حالت زمان قبل موجود است، نه حالت زمان بعد. خب مطلب رو جمع کنم. تموم شد، تمام بحثیشون تموم شد. قرار شد اونجایی که دو تا حالت که برای شی در دو زمان واقع شدند اگر متناقضان نباشند، ما بتونیم آن فاصل رو از هر دو حال خالی کنیم. این بحثی بود که دیروز کردیم. ولی اونجایی که این دو تا حالت متناقض باشند، باید یکی از دو حالت رو تو اون حال فاصل داشته باشه، یا حالت زمان قبل رو یا حالت زمان بعد رو. بعد وارد شدیم ببینیم کجا حالت زمان قبل رو داشته باشیم، کجا حالت زمان بعد رو. همونطور که عرض کردم، دیروز عرض کردم، ابن سینا اینطور نمیگه در بعضی مواضع حالت زمان بعد است، در بعضی مواضع حالت زمان قبل است. معیار دست ما میده و تعیین میکنه که کجا در آن فاصل حالت زمان بعد رو داریم، کجا در آن فاصل حالت زمان قبل رو داریم. اینو تعیین میکنه. تعیینش به همین نویس کردن عرض کردم. ایشون اینجوری میفرماید که اگر اون شیئی که وارد شده و حالت زمان قبل رو قطع کرده و از بین برده و قرار هست که حالتی برای زمان بعد درست بشه، اون شیء وارد اگر آنی باشد اولا و در زمان بقا متشابه باشد ثانیا، آن فاصل همون حالتی رو دارد که بعدن میخواهد داشته باشد. یعنی شیء در آن فاصل همون حالتی رو دارد که بعدن دارد. اما اگر این شیء وارد شده که وارد شد و اون حالت قبل باطل کرد، اگر این آنی نباشد که بعد در زمان بعد متشابه هم نباشد مثل حرکت توسطیه، چه در زمان بعد متشابه باشد مثل لام و ماسه، در هر دو حال شی در آن فاصل حکم ما قبل رو دارد، حکم ما بعد رو ندارد. این خلاصه حرفی شد. صفحه 162 این سطر 19. فنقول و در بیان این که شی در آن فاصل کدوم یک از دو حال رو دارد، میخوام تعیین کنیم که شی در آن فاصل حالت زمان بعد رو دارد یا حالت زمان قبل رو دارد. برای تعیین این مطلب نقول ان الامر الموجود، امری که در زمان قبل موجود بود، یعنی حالتی که در زمان قبل موجود بود، مثلا انسان در زمان قبل داشت حرکت میکرد یا ساکن بود، بالاخره یه حالتی در زمان قبل داشت، امری که موجود بود در زمان قبل، حالتی که موجود بود در زمان قبل، لا محاله یرد علیه امرون، امری بر او وارد میشه، فیادمه، باطلش میکنه، تمومش میکنه. همونجا که این تموم میشه ما یه آن فاصلی فرض میکنیم، حرکت میکرد یه دفعه ساکن شد، ما در اون وقتی که سکون هاست داریم وارد شد و حرکت رو باطل کرد، یه آن فاصلی فرض میکنیم. حالا میخوام ببینیم تو این آن فاصل حرکتی که قبلا انجام شد وجود داشت یا سکونی که مبتل حرکت شده موجوده. فلا یخلو اما ان یکون ذالک شیء الوارد، همه نسخ بعد از ذالک شیء دارند، نسخه ما شیء شبتده، البته پاورقی مشاهده کرده از سه تا نسخه شیء را برده. فلا یخلو یا این شیء وارد، مما یسه وروده فی آن والحال انه شیء الذی تتشابه حاله فی ایان نخزت، واب و هو رو حالیه گرفتم، میخوام دو تا قید درست کنم، یکی این که شیء وارد فی آن واقع شود، یکی این که این شیء وارد در زمان بعدی متشابه الحال باشد. واو رو حالیه میگیرم، البته کسی بخواد عطف بگیره بی نداره، ولی سعی کنیم که این دو تا قید رو از هم جدا کنیم و بهشون توجه داشته باشیم. ذالک الوارد یا یسه ورودش در آن، مثل مماسه، مماسه آنیه به قول ایشون، دیگه حرکت نمیخواد، حرکت قبل از مماسه حاصله ولی تماس حرکت لازم نداره، لذا خود تماس چون بی حرکت انجام میشه گفته میشه آنیه. اگه میخواست اونم حرکت داشته باشه، از باب اینکه حرکت آنی نیست مماس هم آنی نمیشد، اما چون تماس حرکت به حرکت احتیاج ندارد آنیه. این شیء وارد از چیزهایی است که یسه ورود فی آن، در حالی که هوه شیء، هوه ضمیر هوه هم گیر به همون شیء وارد، در حالی که این شیء وارد شیء است که تتشابه حاله، حالش متشابه است، فی ای آن اخذت فی زمان وجودهی، در طول وجودش در هر آنی اخذ بشه میبینیم وضعش با آن قبل یکسانه، متشابه یعنی اینطوره، یعنی تفاوتی نداره، در آن بعدی نسبت به آن قبلی تفاوتی پیدا نکرده، همون حالتی رو که در حال قبلی داشته در آن بعدی هم داره. ملاک تشابه و حالت رو یه خورده بعدا من بیشتر توضیح میدم، گذاشتم به عبارت ابن سینا برسم. تشابه الان من به همون وضوح خودش واگذارش کردم، وارد بحثش نشدم. ولی بعدن خود ابن سینا یه اشاره میکنه، من ناچارم اونجا وارد بشم، وقت تشابه بهتر توضیح میدم. ولی الان تشابه رو به همون معنایی که الان تو ذهنتون هست اخذ کنید. تشابه یعنی یکسان بودن. تشابه یعنی یکسان بودن. بله؟ بله. اینا رو حالا انشاءالله من بعدم بحث میکنم. مثلا فرض کنید همین که شما میگید مماسه در ساعت اول ظرفی دارد، مماسه در ساعت دوم ظرف دیگه داره، آیا تغییر ظرف تشابه رو به هم میزنه یا نه؟ یا مثلا مماسه در دو انگشتی بود که بالا سر من باشه، حالا دستم آوردم پایین، در دو انگشتی است که دم مثلا سینه من باشه. خب این الان فرق کرد دیگه، تشابه به هم خورد، چون مکان عوض شد. در اون اولی مثال زمان، مثال اول زمان عوض شد. آیا این چنین تغییراتی تشابه رو از بین میبره یا نمیبره؟ اینا رو عرض میکنم بعدم بحث میکنم. از تشابه الان همون رو اراده کنید که تو ذهنتون هست، دربارش دقت نکنید. و هو الشیء الذی تتشابه حاله فی ای آن اخذت فی زمان وجودی. ضمیر اخذت رو من برمیگردونم به آن. در هر آنی که عکس شود در زمان وجود، این شیء رو متشابه حال میبینیم. در تمام آنات حالش متشابه. ولا یحتاج فی ان یکون فی آن یکون، غلطه، ولا یحتاج فی ان یکون الا ان یطابق مدتا. آن یطابقم غلطه، الا ان یطابقم مدتا. ان یکون یکونش تام است، به تعبیر مصدر میره به معنای وجود، به معنای کون. زمیرم بهش اضافه کنید، لا یحتاج فی کونهی و فی وجودهی الا ان یطابق مدتا. این عبارت میخواد بیان کنه که تدریجی نیست، چون تدریجی است که مطابق بر مدت میشه. قبلا گفتیم زمانی غیر منطبق، زمانی منطبق. زمانی منطبق یعنی امری که در زمان واقع میشه و بر زمان هم منطبق میشه، به تعبیرشون یطابق مدتن، یعنی با مدتی تطابق میکند. مثل حرکت قطعیه، حرکت قطعی که در یک ساعت میخواد واقع بشه، این حرکت با زمان مطابقت میکند، در به تجزیه اجزاء، به تجزیه زمان تجزیه میشه. به این که مثلا زمان زمان اول است، این میشه قطعه اول حرکت، اون قطعه دوم زمان، این قطعه دوم حرکت، اون قطعه سوم زمان، این قطعه سوم حرکت. ملاحظه میکنید که روی زمان منطبق میشه و با مدت مطابقت پیدا میکنه. امر تدریجی اینطوره. ایشون میگه ولا یحتاج فی ان یکون، یعنی لا یحتاج، در بودنش، در کونش، در وجودش احتیاج ندارد به ان یطابق مدتن، احتیاج نداره که با مدتی مطابقت کند و تدریجی باشد. خب این یه فرض که در این فرض توجه کردید اون شیء وارد هم آنیست، هم در تمام آنات وجود بعدش متشابه الحال است. می فهمد و ما کانه ها کذا، چیزی که این چنین باشد، یعنی اون با تازه واردی که این چنین باشد، که در مثال ما مماس بود، تماس بود، تماس این چنین بود دیگه، هم آنی بود هم در تمام آنات زمان بعد متشابه الحال بود. ما کانه ها کذا، چیزی که این چنین باشد، فشیء او، مثلا دوتا انگشت، فل فصل المشترک، فصل مشترک بین زمانه، یعنی اون آن فاصل، شیء یعنی دوتا انگشت، در فصل مشترک، یعنی در آن فاصل، موصوفون بهی، موصوف است به همین وارد، به همین تازه وارد، به همین واردی که مبتلا است. ضمیر بهی به ما برمیگرده و ما کان هاکذا، تازه واردی که این چنین باشد. شی در آن فاصل موصوف به اوست، یعنی انگشتا در آن فاصل موصوفن به تماس، و این تماس حالت زمان بعده. پس این شی متصف است به حالت زمان بعد، شی متصف است به حالت زمان بعد. کلم و ماسه، این کلم و ماسه مثال است برای مای ماکان، یعنی مثال است برای شی تازه واردی که مبتل حالت قبل است. کلم و ماسه و کت تربی، ممثل مثال زدم، تربیرم مثال بزنم. شی این مربع نیست، میخوام مربعش کنیم. فرض کنید خطایی کشیدیم، اون آخرین قطع خطی که میکشیم که مربع رو کامل کند، مربع رو مربع میکنه، ولی آخرین نقطهش، آخرین نقطه این خط که به خط قبل وصل میشه، مربع رو کامل میکنه. آخرین نقطه در آن واقع میشه. پس شی قبل از این آن مربع نبود، در این آن مربع شد. تربی یک امر آنیه، البته این امر آنی بعدن باقی میمونه، ممکنه مدتی هم بعد از این مربع شدن همچنان مربع بماند، و اگر هم مربع بمانه متشابه الحال مربع میمونه، یعنی حالش در همه حالات، در همه آنات بعدی یکسانه. خب شیئی که مربع نبود در زمان بعد، در زمان قبل، و مربع هست در زمان بعد، در آن فاصل موصوف است به مربع بودن. مثل اینکه آن شیئی که موصوف بود به لا مماسه در زمان قبل و موصوف شد به مماس در زمان بعد، در آن فاصل موصوف است به مماس. کل مماسه و کتری و غیر ذالک من الحیات القاضی که یتشابه وجودها فی کل آن زمان وجودها. حیات قاضی که وجودشون در تمام آنات زمان وجودشون یک متشابهه، هم آنن واقع میشوند و حاصل میشوند، هم در تمام آنات زمان وجودشون متشابهند. این چنین اشیایی در فصل مشترک موجودند، یعنی در آن فاصل شی متصف است به همین امر تازه وارد، به همین امری که مبتل، متصف است به مماسه و تربی و امثال ذلک، یعنی متصف است به حالت بعد. تا اینجا فرض اول تموم شد، که در این فرض اول ملاحظه کردید شی در آن فاصل متصف است به حالت زمان بعد. از و اما ان یکون شی به خلاف هذه صفه، وارد بحث دوم میشه که شیئی که تازه وارد است آنی نیست، حالا یا متشابه الحال هم نیست یا متشابه الحال هست، وقت در اینجا نظر میده که شی در آن فاصل متصف است به حالت زمان قبل، نه متصف است به زمان بعد. فرصت نداریم قسم دوم بخونیم، من خارج طولانی گفتم، مطلب روشن شد، شما مطالعه بکنید مطالعه بعدی رو میبینید حل براتون انشالله. ولی خب چون وقت گذشته دیگه من متن تطبیق نمی کنم، میذارم شما جلسه بعد.